ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. در ساعت‌های آخر چهارشنبه شب در ایران 11 تیر ماه، از هر جایی که همراه شدید با ما تا تازه‌ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی رو از رادیو فردا دنبال کنید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنم با برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با حسن جعفری.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای هگ امروز گفت که این دور از گفتگوها برای حل یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی بریتانیا دارای اهمیت بسیاری است و بریتانیا به دنبال توافقی است که در آن برنامه هسته‌ای ایران منحصر به فعالیت صلح‌آمیز باشد و این موضوع تضمین شده باشد. به دنبال کشف جسد یک نوجوان فلسطینی در شرق بیت المقدس، امروز فلسطینی‌های خشمگین در این محله با پلیس اسرائیل درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان فلسطینی به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس نیز با پرتاب گاز اشکاور به آنها پاسخ دادند. محمد ابو خزیر، نوجوان 17 ساله فلسطینی، امروز در شرق بیت المقدس ربوده شد و ساعتی بعد جسد نیم سوخته او در یک جنگل کشف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این قتل را محکوم کرده و پلیس اسرائیل میگوید احتمالاً شهرک نشین‌های افراطی به تلافی کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی دست به این عمل زده باشند. نوری مالکی نخست وزیر عراق میگوید اعلام خلافت اسلامی توسط گروه داعش هشداری است به تمام کشورهای منطقه. آقای مالکی امروز در پیام تلویزیونی گفت داعش قبل از تشکیل دولت اسلامی عراق و شام صحبت میکرد، اما اکنون ادعای تأسیس خلافت اسلامی دارد و این هشداری است به تمام کشورهای منطقه. درباره آخرین رویدادهای عراق در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. طالبان مسئولیت انفجار انتحاری روز چهارشنبه در کابل را که دست کم 8 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. صبح چهارشنبه یک تروریست انتحاری جرقه انفجاری خود را در کنار یک اتوبوس سرویس نیروی هوایی افغانستان در غرب کابل منفجر کرد. به گفته سخنگوی ارتش افغانستان در این انفجار 8 افسر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. طالبان افغانستان بر روی حساب خود در توییتر مسئولیت این سوءقصد را بر عهده گرفته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه رسما به فساد مالی و سوء استفاده از مقامش متهم شد. آقای سارکوزی که روز سه‌شنبه به پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود، تحت بازداشت قرار گرفت و پس از 15 ساعت بازجویی صبح امروز رسما تفهیم اتهام شد و تا ادامه تحقیقات آزاد شد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری فرانسه بازداشت و تفهیم اتهام می‌شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در نشستی خبری درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس و تناقض آن با حقوق شهروندی گفت دولت در مقابل موادی که ناقض حقوق شهروندی باشد مقاومت خواهد کرد و از حقوق شهروندان دفاع می کند. در کلیات این طرح که در سوم تیر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، برای جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی بین 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است. فدراسیون فوتبال ایران استخدام سرمربی ایرانی را منتفی دانسته و گزینه تمدید قرارداد کیروش یا استخدام مربی خارجی دیگری را مد نظر دارد. محمد احسانی عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از بحث و بررسی‌های لازم در کمیته فنی، برآیند نظر اعضا این بود که تلاش شود توافق جامع و کاملی با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی به دست آید. رویترز گزارش کرده که وزارت دفاع عراق روز سه‌شنبه هفته جاری دومین گروه از بمب‌افکن‌های سخوی خریداری شده از روسیه را تحویل گرفته است. آزاده؟
خیلی ممنونم از تو حسن جعفری. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. در ادامه مجله شبانگاهی از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران خواهید شنید با 5+1 و حضور کارشناسان حقوقی در این دور. و واکنش سخنگوی دولت به طرح استیضاح چند وزیر در مجلس و طرح افزایش نرخ باروری. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. دوباره مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با خبرهای داغ و تازه از عراق شروع می‌کنیم. همکار من ایلیا جزائری در اربیل عراق با ماست، روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا سلام می‌کنم بهت، با ما بگو آخرین اخبار چه هست، به خصوص اینکه خبرهای از حمله جنگنده‌های عراقی منتشر شده.
آزاد سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که گزارش شده، هم تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد، هم قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق، جنگنده های عراقی امروز به محیط استان صلاح الدین حمله کردن. استانی که مرکز شهر تکریت است، یک پایگاه نظامی در جنوب استان صلاح الدین رو به تصرف خودشون در آوردن و این حمله به کشته شدن نزدیک به 60 نفر از نیروهای گروه داعش انجامیده. این طور که در این گزارش اومده، اطراف استان صلاح الدین مین گزارش نیروهای ارتش تونستن حدود 55 مین رو خنثا کنند.
ارزیابی هایی از آمادگی نیروهای عراقی انجام شده برای مقابله با داعش، این ارزیابی از طرف البته آمریکایی ها انجام شده، درسته؟
درسته. همینطور که در خبرهای سابق داشتیم، تعدادی حدود 300 مستشار نظامی آمریکایی وارد عراق شدند. گویا اینها در حال تهیه گزارشی هستند. یکی از این مستشارها با شبکه خبری CNN مصاحبه کرده، گفته که نیروهای عراقی در هفته‌های گذشته بیشتر، البته شبه نظامیان شیعه عراقی که کمک می‌کنند به نیروهای دولتی در حمایت از بغداد و بعضی از مناطق، توسط ایران و نیروهای ایرانی آموزش دیده شدن. اینطور که در این گزارش اومده، توانایی نیروهای عراقی رو، نیروهای زمینی رو در حمایت از بغداد تقریبا مناسب دونسته، اما گفته عراقی‌ها از نیروی هوایی کافی برای مقابله با تندروها اگر حمله کنند به بغداد برخوردار نیستند.
ایلیا، نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق پیام تلویزیونی داشته و از جمله از استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق در این زمینه هشدار داده و این موضوع رو خلاف قانون خونده. میشه بگید چه مواردی رو گفته، به خصوص در مورد داعش؟
در مورد داعش، آقای مالکی داعش رو خطری بر منطقه و بر همه جهان توصیف کرده. هشدارش طوری بوده که از کشورهای منطقه به ویژه خواسته کمک کنند برای مقابله با داعش. مورد دیگه آقای مالکی متهم کردن کردها به سوء استفاده از بحران کرونی هست و حتی اعلام تصرف و کنترل برخی از مناطقی که مورد مناقشه بوده، گفته این موارد غیر قابل قبول و غیر قانونی هست. مورد سوم، پیشنهاد مشروطی که به بعضی اشایری ارائه داد که در جنگ علیه نیروهای دولتی شرکت داشتن، گفته اگر اسلحه رو کنار بذارن از اینها مورد عفو قرار خواهند گرفت.
میتونی خیلی کوتاه خلاصه برای ما بگی از درگیری ها با داعش در عراق چه خبرهای تازه‌ای وجود داره؟
درگیری‌ها با داعش در عراق تقریبا غیر از چیزی که به شرکت مستان صلاح الدین، منطقه موصل هم هدف بمباران قرار گرفته. از تلفاتی که در موصل هست هنوز خبری در دست نیست، اما یک سری درگیری‌های هم که در مرز قائم هست، منطقه قائم که هم مرز با سوریه هست، این درگیری‌ها همچنان ادامه داره.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در اربیل عراق با ما بود. میتونید تازه ترین اخبار مربوط به عراق و درگیری ها و پیشروی های داعش در این کشور رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آخرین دور مذاکرات ایران و 5+1 از روز چهارشنبه در وین شروع شده و تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت. آمریکا با بلندپایه‌ترین هیئت مذاکره کننده و ایران با گروه زیادی از کارشناسان حقوقی در این دور حضور پیدا کردند. ساعتی پیش با نیلوفر پور ابراهیمی صحبت کردم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، و او در مورد آخرین اخبار مربوط به روز اول دور تازه مذاکرات ایران و 5+1 توضیح داد.
مذاکرات از ظهر امروز در واقع به وقت وین آغاز شده با یک گفتگوی دو جانبه بین خانم اشتون و آقای ظریف و بعد از اون ادامه پیدا کرده با گفتگوی سه جانبه ای که همچنان در جریان هست بین آقای ظریف، خانم اشتون و همینطور آقای ویلیام برن که گفته میشه. صبح امروز هم هیئت ایرانی دیدارهای دو جانبه رو با هیئت چین و همینطور هیئت‌های روسیه داشتن. مذاکرات پشت درهای بسته هم مثل همیشه داره برگزار میشه و گفته میشه مذاکرات به شدت سختی خواهد بود تا بتونن کار نگارش توافقی رو که قرار هست اگر انجام بشه اسمش برنامه جامع اقدام مشترک باشه رو بالاخره به پایان برسونن.
از آقای ظریف همین چند ساعت پیش یک ویدیو منتشر شد، انعکاس این ویدیو در فضایی که شما حضور دارید چطور بوده؟
بله، این ویدیو برای همه خیلی جالب بود. خیلی سریع توسط خبرنگارانی که اینجا هست بازنشر شده ویدیویی که از اون به عنوان پیام ایران اسم برده میشه و همینطور در اون آقای ظریف به نوعی گفته که ایران سازش نخواهد کرد، ولی گفته که هر توافق به هر معنی برآمده از فهم و احترام متقابل و نه تحمیل خواسته ها از سوی به سوی دیگر رو میپذیره. و اینکه آقای ظریف گفتن که آماده ایم تا گام های مشخصی برداریم تا تضمین کنیم که برنامه هسته‌ای ما همیشه صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.
پیش بینی میشه مذاکرات چطور پیش بره؟ از صبح این برنامه ها شروع میشه و تعداد زیادی هم خبرنگار برای پوشش اخبار اومده. شرایط چطور هست؟
بله، امروز در فضای بارانی وین خبرنگارانی که خیلی از اونها همین امروز صبح اومده بودن خودشون رو رسوندن به پلکوبو در مرکز شهر، جایی که محل برگزاری مذاکرات هست و در دورهای قبلی خبرنگاران در لابی اون جمع می‌شدن تا اطلاعات و اخبار رو تا اونجایی که میتونن بگیرن، هرچند که گفتگوها پشت درهای بسته انجام می‌شد. ولی در این دور از مذاکرات متأسفانه این هتل اجازه ورود خبرنگاران رو گرفته و خبرنگاران در بیرون از این هتل هرچند که باران میومد ولی منتظر بودن تا شاید بتونن اخباری رو بگیرن. به هر حال مذاکرات از صبح شروع میشه، فردا هم قرار هست جلسه هماهنگی ایران و پنج به علاوه یک در واقع اینجا در مقر سازمان ملل ادامه پیدا بکنه و بر اساس گفتگوهای هر روز شکل مذاکرات روزانه پیش خواهد رفت. مذاکراتی فشرده که معمولا از صبح خیلی زود شروع میشه و تا دیر وقت ادامه پیدا میکنه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
22:12 در تهران هست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای نمایندگان دولت‌های ایران و شش قدرت بزرگ جهان در وین، اسرائیل اعلام کرده دستیابی به توافق همه جانبه اتمی تا پیش از پایان مهلت 6 ماهه در 20 ژوئیه ممکن نخواهد بود. این اظهار نظر از طرف وزیر اطلاعات و امور راهبردی دولت اسرائیل اعلام شده. این مقام اسرائیلی گفته که شکاف بین گروه 5+1 و جمهوری اسلامی ایران عمیق است. از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
یووال استاینیتس وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل میگوید که شکاف بین ایران و شش قدرت بزرگ در مورد آینده برنامه اتمی جمهوری اسلامی همچنان عمیق است و بعید به نظر می رسد که پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق مقدماتی ژنو در 20 ژوئیه 29 تیر ماه جاری موافقتنامه همه جانبه به امضا برسد. آقای استاینیتس این مطلب را در گفتگو با روزنامه اسرائیلی هارتس بیان کرده و به نوشته این روزنامه او به این خاطر خوشنود بوده است. در واشنگتن از دیدارها و گفتگوهای یووال استاینیتس که شامگاه یک شنبه گذشته در رأس هیئتی اطلاعاتی نظامی و اتمی به آمریکا آمد، گزارشی منتشر نشده، ولی روزنامه هارتس روز چهارشنبه به نقل از این عضو دولت اسرائیل گزارش داد که گفتگوهای او به رغم ادامه اختلافها بر سر چگونگی برخورد با مسئله اتمی دولت ایران در فضایی صمیمانه و خوب برگزار شده. آقای استاینیتس همچنین گفته است که رایزنی‌هایش با مقام‌های آمریکایی بر سر برنامه غنی‌سازی در تأسیسات هسته‌ای ایران و پیامدهای نظامی این برنامه‌ها و جزئیات دیگر را در بر گرفته و برداشت‌ها بر این مبنا بوده که توافق همه جانبه پیش از 20 ژوئیه دور از دسترس خواهد بود. او گفته است مذاکرات وین یا از هم خواهد پاشید و یا برای چند ماه دیگر تمدید خواهد شد. به گزارش هارتس، هیئت اسرائیلی در همان حال به مقام‌های آمریکایی گفته است که از دیدگاه این کشور هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران باید با تأکید به برچیدن زیرساخت‌های اتمی آن باشد. در این گزارش اضافه شده که اسرائیل با اساس برنامه اتمی غیرنظامی ایران موافق است، ولی فراتر از این مرحله مشکلی خواهد بود که چندین دهه جهان را گرفتار خواهد کرد. در این میان اسوشیتد پرس گزارش داد که روز چهارشنبه در آغاز گفتگوهای جدید اتمی در وین، دولت ایران خواست ایالات متحده برای هر گونه امتیازی را مردود دانست و اعلام داشت که در مقابل این گونه درخواست‌ها حتی به قیمت ادامه تحریم‌ها کوتاه نخواهد آمد.
و بریم به همسایگی ایران بشنویم در مورد آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که همچنان دچار بن‌بست ناشی از بروز تقلب‌هایی در مرحله دوم این انتخابات است. از بین دو نامزد اصلی، عبدالله عبدالله معتقد به تقلب و آرای غیر واقعی به رقیبش است، اشرف غنی احمدزای. این دو کاندیدا قرار بود روز چهارشنبه با هم درباره راه‌های برطرف‌سازی این بن‌بست گفتگو کنند. مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا در همین زمینه با حبیب حکیمی گفتگو کرده، روزنامه‌نگار ساکن کابل، و از او پرسیده که آیا این نشست برگزار شده؟
در واقع تا هنوز گشایشی در مسئله انتخابات نیامده و تا هنوز بن‌بستی که ایجاد شده تا هنوز بر جای خود باقی است، ولی تلاش‌هایی از طرف‌های متعدد جریان دارد تا بتوانند میان دو کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری، آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی، تفاهمی ایجاد شود. یعنی رای حل این بن‌بست و چالشی که تا هنوز در انتخابات با وجود آمده یک رای حل سیاسی به نظر می‌رسد، چون دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای قانونی و حقوقی که مدیریت این انتخابات در افغانستان به دوش داشتن دیگر اعتبارشان در نزد تیم اصلاحات و همگرایی و رهبری آقای دکتر عبدالله از دست داده و آقای دکتر عبدالله رابطه‌اش قطعا با این کمیسیون ها قطع کرده.
پیش از این حامد کرزای پا پیش گذاشت و گفت که یک کمیته مستقلی برای بررسی این موضوع متشکل از نمایندگان دو کاندیدا و همینطور نماینده سازمان ملل در کابل قرار است که به این موضوع رسیدگی بکنه و گفت که این تقاضای آقای عبدالله هم بوده. سرنوشت این کمیته به کجا رسید؟
تا هنوز زمان و مکان چنین دیداری مشخص نشده. آقای یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور، موظف شده که تا زمینه چنین دیداری در بین آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی احمدزی مساعد بسازه و در اون دیدار باید اینا به تفاهم برسن. تا هنوز دو گزینه مطرح است. یک گزینه این است که اینها به تفاهم برسن و یک حکومت مشترک تشکیل بکنن، به این معنا که قدرت را در میان خود تقسیم بکنن و طبعا تقسیم قدرت البته به یک سلسله مسائل دیگری مربوط است، از جمله تغییر قانون اساسی افغانستان، به تفاهم برسن و در ظرف 6 ماه آینده یا یک سال آینده قانون اساسی افغانستان تغییر بکنه و یک نوع تقسیم قدرت بین ایشان صورت بگیره.
جو عمومی افغانستان درباره این موضوع چه وضعیتی داره؟ در واقع نگاه عمومی مردم به این موضوع چگونه است در افغانستان؟
در واقع جامعه افغانستان فعلا دو قطبی شده. کسانی که به دکتر عبدالله رأی دادن و طرفدار دکتر عبدالله هستند میگن که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و بنا به اسناد و شواهدی که آقای دکتر عبدالله ارائه کردند. بخش دیگری از مردم که با آقای دکتر اشرف غنی رأی دادن، اونها میگن که باید انتخابات مراحل قانونی خود را بپیمایه و کمیسیون‌های انتخاباتی تصمیم بگیرند و روند قانونی انتخابات باید طی شود. ولی افکار عمومی طرفدار یک حکومت ائتلافی و یک سازش و یا یک حکومت سهامی در افغانستان نیست و تا هنوز افکار عمومی طرفدار یک حکومت ائتلافی هم نیست. در جامعه روشنفکری افغانستان و بخش تحصیل کرده افغانستان به این باور است که هر نوع حکومت ائتلافی و هر نوع حکومت موقت که داره کشور را به دست بگیره، این به معنای مرگ دموکراسی و به معنای شکست دموکراسی در افغانستان خواهد بود.
حبیب حکیمی بود، روزنامه‌نگار ساکن کابل. مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
گفته می‌شود مدت جلسات 18 روز طول می‌کشد. می‌خوام بگم تا مدیریت آقای خامنه‌ای باشد، یعنی این 18 روز که هیچ، یعنی 1800 روز دیگر هم باشد، این به نتیجه 5 به علاوه 1 نخواهد رسید. و سلام.
این دارا بودن انرژی هسته بومهسته‌ای چرا برای کشورهای مانند اسرائیل و آمریکا دیگر کشورها آزاد ولی برای بقیه ملت‌ها آزاد نیست؟
کشور ما مانند یه دفتر فرماندهی میماند، پرچم و میدیهیشی داخلش نیست. ایران شده دفتر فرماندهی سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، شاخه آفریقا. بابا یه آب جاروی هم به این دفتر فرماندهی بزنید.
وضع اقتصادی و کاروکاستوی توی بازار به قدری خراب شده که مردم چشم امیدشون به اومدن یه شخصی مثل محمود احمدی نژاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ساعت 22:20 در تهران هست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز چهارشنبه درباره چند موضوع بحث برانگیز این روزها موضع دولت حسن روحانی رو بیان کرد. طرحهای سیزده چند وزیر در مجلس و همینطور طرح افزایش نرخ باروری که به تازگی در مجلس مطرح شده از جمله مواردی هستند که با واکنش سخنگوی دولت مواجه شدند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت ایران درباره چند طرح بحث‌انگیزی که به تازگی در مجلس مطرح شده واکنش نشان داد، از جمله درباره طرح افزایش نرخ باروری که کلیاتش به تازگی در مجلس تصویب شده، گفت دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجدداً مطرح شود، با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهد کرد. هرچند آقای نوبخت به طور مشخص به موادی که به گفته او در این طرح مخالف حقوق شهروندی است اشاره ای نکرد، اما به نظر می رسد بندهایی در این طرح از جمله اعمال مجازات حبس 2 تا 5 ساله برای کسانی که وازکتومی می کنند از جمله این موارد باشد. سخنگوی دولت ایران همچنین درباره زمزمه‌های طرح استیضاح چند وزیر دولت در مجلس گفت که وزرای ما به واسطه مسئولیتی که در برابر مردم دارند باید بسیار قوی و قاطع وارد عمل شوند و هر آنچه که در جهت بهبود و اصلاح امور است در چارچوب قانون انجام دهند. آقای نوبخت گفته ممکن است این رویکرد با سلیقه مدیریتی برخی از نمایندگان مجلس مغایر باشد، اما انتظار داریم اکثریت مجلس تصمیم درستی بگیرد. آقای نوبخت در همین حال گفته البته اکثریت مجلس آزادی عمل دارند که کار خود را انجام دهند. در هفته‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس ایران از تهیه طرح استیضاح چند وزیر از جمله وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی خبر دادند. توقف یا ادامه پرداخت یارانه نقدی هم از دیگر موارد بحث‌انگیز بود که روز چهارشنبه در اظهارات سخنگوی دولت ایران مورد توجه قرار گرفت. آقای نوبخت با رد توقف پرداخت یارانه نقدی به برخی افراد گفت که در تبصره 21 قانون هدفمندی هیچ زمان و ضرب العجل معینی برای دولت تعیین نشده و در این بند تصریح شده که یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند متقاضی داده شود و بر همین اساس یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. در روزهای اخیر از سوی برخی نمایندگان مجلس از جمله تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اظهاراتی منتشر شده بود که طبق قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای تیر ماه دولت نمیتواند به همه افراد جامعه یارانه پرداخت کند و تنها باید به دهک های نیازمند یارانه بدهد.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید. ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که سازمان استخبارات پاکستان و سپاه پاسداران ایران از جنگ در افغانستان به سود خودشون استفاده می‌کنند. از حسین قویمی بشنویم.
در حالی که خلیفه خودخوانده دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش مردم مسلمان جهان را به جهاد فراخوانده است، یک نظرسنجی تازه از افزایش نگرانی مسلمانان از گسترش افرادگرایی اسلامی خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده داعش، در پیامی صوتی که روز سه‌شنبه در یک وبسایت منتسب به این گروه منتشر کرد، از تمام مسلمانان جهان خواست تا سلاح به دست بگیرند و به مرکز این خلافت در عراق مهاجرت کنند. شورای داعش، دولت اسلامی عراق و شام، بعد از آن که تصمیم به تأسیس خلافت اسلامی گرفت، روز یک شنبه گذشته ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه دولت اسلامی خود منصوب کرد. در همین حال مؤسسه نظرسنجی پیو بر اساس تحقیقی تازه از افزایش نگرانی و ترس در کشورهایی که بیشترین جمعیت مسلمان را دارند، از افرادگرایی اسلامی خبر داده است. این مؤسسه بر اساس مصاحبه و نظرسنجی از بیش از 14,000 نفر در 14 کشور جهان میگوید که نگرانی از افرادگرایی اسلامی در یک سال گذشته و به دنبال جنگ داخلی سوریه و افزایش حملات بوکو حرام در نیجریه افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز میگوید که این نظرسنجی از 10 آوریل تا 25 ماه مه گذشته، دو ماه پیش، یعنی زمانی انجام شده است که هنوز گروه داعش شهر موسل در عراق را به تصرف خود در نیاورده بود. تحقیق تازه مؤسسه پیو حاکی از آن است که گروه‌هایی چون القاعده، حزب الله، بوکو حرام و حتی حماس که با انتخابات در نوار غزه به سر کار آمده است، در حال از دست دادن حمایت مردمی خود هستند. در لبنان 92% از مردم از گروه‌های شیعه، سنی و مسیحی از گسترش افرادگرایی اسلامی ابراز نگرانی کردند. این نگرانی و بیم در کشورهای ترکیه، اردن، بنگلادش و پاکستان نیز افزایش یافته است.
با یک گزارش سینمایی به پایان این بخش میرسیم. 32 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ که از روز شنبه آینده به فعالیت خودش پایان میده، تا الان بیش از نیمی از 158 فیلم منتخب خودش رو در 5 بخش به نمایش گذاشته. در همین زمینه از شهرام میریام بشنویم.
32 جشنواره جهانی فیلم در شهر مونیخ با حضور بیش از 1500 هنرمند سینما از آلمان و دیگر کشورهای دنیا، با نمایش فیلم سه‌بعدی نقشه رؤیاهای من اثر کارگردان معروف فرانسوی ژان پیر ژونه گشایش یافت. در این فستیوال 9 روزه 158 فیلم از 51 کشور دنیا به بخش‌های رقابتی و یا مسابقه این جشنواره راه یافته. پس از فستیوال برلین و یا برلیناله، جشنواره مونیخ دومین جایگاه را در آلمان داراست، با این تفاوت که جوایزش نقدی است. شاهکارهای سینمایی، سینماگران جوان، آثار فیلمسازان مستقل دنیا و فیلمهای تجاری و دیدنی 4 بخش رقابتی جشنواره مونیخ است. این رویداد بزرگ هنری در آلمان دارای بخش رقابتی دیگری است که رامین یزدانی، بازیگر سینمای آلمان، درباره آن و همچنین برنامه‌های جنبی فستیوال مونیخ اینطور گفته.
بخش پنجم اختصاص به فیلم‌های آلمانی داره. سه داور فیلم‌های برگزیده این بخش رو که جایزه اون در مجموع 70,000 یورو است انتخاب می‌کنن. این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و معمولاً بهترین کارگردان، بهترین تهیه کننده، بهترین فیلمنامه‌نویس و بهترین بازیگران زن و مرد جوان را که امید آینده سینمای آلمان هستند، از میان 16 اثر تازه سینمای آلمان محصولات امسال انتخاب خواهند کرد. فیلم افتتاحیه این بخش فیلم‌های آلمانی با عنوان پادشاهان تسلیم می‌شوند به کارگردانی فیلیپ لاینمن با تعداد زیادی بازیگران معروف آلمان اکران جهانی خودش رو خواهد داشت، که در این اثر سینمایی من نیز در بخش پدر قهرمان خردسال فیلم بازی دارم. بخش جانبی دیگری به فیلم‌های تلویزیونی و فیلم‌های کودکان اختصاص داره که در مجموع 50 فیلم رو شامل میشه. همچنین فستیوال 5 برنامه ویژه داره. در قدردانی از والت هیل، کارگردانی که به همینگوی تاریخ سینما مشهور شده با 25 فیلم از وی، نیز کلاوس لمکه، کارگردان سرکش آلمانی که 40 اثر سینمایی در کارنامه خودش داره و فیلم‌های کم بودجه و بدون فیلمنامه می‌سازه. همچنین آرثر کوهن، برنده جایزه اسکار و تهیه تهیه کننده برگزیده هالیوود که به مرد رویاها معروفه و با فیلم بچه های جاده ابریشم حضور داره، و ویلی بوگنر سینماگر که فیلم های از او ارائه خواهد شد. امسال از ایزابل هوپرت بازیگر مشهور فرانسوی در بخش سینمریت به پاس خدمات با ارزش وی به هنر سینما قدردانی ویژه‌ای به عمل خواهد آمد.
برخلاف سالهای گذشته، سینمای ایران در 32 جشنواره جهانی فیلم در مونیخ حضور ندارد، ولی با این حال یک فیلم کمدی و سرگرم کننده تازه به نام مامبا ساخته علی صمدی، فیلمساز ایرانی آلمانی، برای نمایش در بخش فیلمهای دیدنی این فستیوال انتخاب شده. فاطمه معتمد آریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، هم یکی از صداور بخش شاهکارهای سینمایی جشنواره مونیخ است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. ممنونیم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.